أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم غائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 18 هم است و انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن که در این نوبت مورد گفتگو و سخن قرار خواهد گرفت. در آغاز آیه فرمود شهد الله، شهادت می دهد الله، انه کنیس به درستی که همانا لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، و ملائکه هم شهادت می دهند و دارندگان علم هم به شهادت می نشینند قائما بالقسط، و حال این که شهادت اینها همراه با تسلط و قیام به قسط است. نیست الهی جز او و او عزیز حکیم است. خب این آیه کلان تلاوت شد که به بیانی آیه شهادت خداوند بر توحید است، از جهت اهمیت و عظمت از مهمترین آیات قرآن است در توحید، هرچند ما فهم بسیاری از این متاسفانه نداریم، اما در روایات ما جملات عجیبی است. یعنی این آیه هم وزن آیت الکرسی مطرح شده است، هم وزن فاتحة الکتاب مطرح شده در کلمات نورانی پیشوایان. حتی مناسب می‌بینم که این عبارت رو خدمت دوستان عزیز بخوانم. از حضرت صادق نقل می‌کند گوینده سخن یعقوب ابن شعیب که لما امر الله هذه الآیات ان یحبطن الی الارض تعلقن بالعرش. بعضی از آیات قرآن رو هنگامی که خداوند می‌خواست به زمین فرو بفرستد، در اون عالمی که همه چیز سخن می‌گوید، این آیات هم به سخن در می‌آمدند و چنین می‌گفتند که قل یا رب اين تهبتنا، کجا ما را فرو می‌فرستی؟ الى اهل الخطايا و الذنوب، به سوی انسان‌ها و بندگان گناهکار و اشتباهکار خودت. فاوحل الله تعالی، خداوند به این آیات وحی میکرد که فرو برید، برید در عالم خلق. و ادامه سخن، حالا اینها چه آیاتی بودن؟ وحی ام الکتاب، سوره مبارکه حمد، و شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه، همین آیه 18 آل عمران، و آیت الکرسی و آیت الملک. سوره حمد، آیت الکرسی، آیه ملک و این آیه. البته اینها مجموعه این چهار نکته رو و چهار بخش رو اگر کنار هم بگذارید، یه واقعا حظ وافری رو از توحید الهی در کل قرآن کریم به خود اختصاص دادند. بر تقدیر فرمود شهد الله، در همون مقداری که بیان تفسیر آیه شریف هست عرض میکنیم خدمت بزرگواران که شهادت میدهد خداوند. آیا این شهادت به چه معناست؟ آن محکمه ایست که در آن خداوند به شهادت می ایستد؟ آیا شأن حضرت باری تعالی است که بخواهد در محکمه شهادتی ادا کند؟ خیر، مسلم این مراد نیست. آنچه در اینجا منظور و مقصود است این است که هنگامی که شهادتی در یه محکمه اقامه می شود، برای چه منظوری است؟ اساساً چرا شاهد؟ شاهد برای چه به صحنه می آید؟ برای اثبات حق. رویه قضایی نیست که شاهد بیاید و باطل رو اثبات کند، این مردود است. اون شهادت زور در قرآن کریم همین است که از اون می توان واقعا به یه گناه کبیره تعبیر کرد. شهادت زور از بدترین و رذیل‌ترین رفتارهای اجتماعی است که در قرآن هم به اون خداوند اشاره می کند. هدف از شهادت اثبات یک حق است. بنابراین منظور از کلمه شهادت هم در این آیه شریفه یعنی اثبات، شهد الله، خداوند ثابت می کند. چه چیز رو خدا ثابت می کند در قالب شهادت؟ انه لا اله الا هو، که نیست معبودی جز او. استهزار دارید؟ ما در اسلام صرفاً خداوند رو در مقام خالقیت خالق می دانیم، اما لازم نمید این رو کافی نمی دانیم. یعنی این که من مسلمان معتقد به خالقیت خداوند در وجودم، این لازم است، تکرار می کنم، کافی نیست. یعنی این جزئی از بخش های توحیدی است که موحدان عالم در طول تاریخ به اون اعتقاد داشتن. اما بعد از این بحث خلق، مراتب بعدی شروع میشه. یعنی توحید در خالقیت خداوند این جزئی از توحید است. بعد از این نوبت توحید در ربوبیت میشه، اون مقام پروردگاری خداوند سبحان که هیچ ربی سوای این رب و پروردگاری جز او وجود و هستی و آفرینش ندارد. سومین نکته این که بعد از این در توحید شروع میشه، بعد از توحید در خلق و آفرینش، توحید در ربوبیت و پرورش، نوبت توحید در عبودیت و پرستش شود. این توحید در عبودیت و پرستش در اسلام بعد از اون مراحله، یعنی ابتداعا خالقیت برای انسان مسلمان ثابت می شود، اونگاه ربوبیت حضرت پروردگار رو هم می پذیرد. بعد از پذیرش مقام ربوبیت که جز ذات او ربی در هستی نیست، الان دیگه به تمام وجود تسلیم مقام عبادت و بندگی و عبودیت حضرت حق شده است. یعنی توحید در عبودیت ثمره و نتیجه توحید در ربوبیت و خالقیت خداوند سبحان است. این اوج کار است. و کلمه مبارکه لا اله الا الله، این واژه شیرینی که خوشتر از این واژه و کلمه ای رو یه موحد بر زبان جاری نمی کند، خود این شهادت به لا اله الا الله اثبات توحید در عبودیت پروردگار است. یعنی این که من مسلمان ابراز می کنم و اقرار می کنم و به جان و وجود می پذیرم که من معبود به حقی جز او ندارم، یعنی وحدت در عبودیت رو میپذیرم. این پس بعد از اینه که من پذیرفتم که پروردگار جز او ندارم، خالق جز او ندارم، الان هم تمام وجودم رو تسلیم اون میکنم و حاضرم سر رو در قبال حضرت او بر خاک بسایم و متواضعانه حاکمیت اون رو در جان و جهان بپذیرم و بگویم اشهد ان لا اله الا الله. پس این خود لا اله الا الله رو التفات دارید. ما از مراحل گذشتیم و به این کلمه رسیدیم که گفتیم لا اله الا الله، وادی هایی رو باید طی کنیم تا این اقرار و اعتراف به وحدت در عبودیت و بندگی خداوند رو بازگو کنیم. ذات حق ثابت می کند، خداوند شهادت می دهد. این شهود حضور خداونده. خداوند شاهد است و حاضر است و ثابت می کند که لا اله الا الله. چگونه این شهادت برای ما قابل درکه؟ شهادت خداوند به وحدانیت خودش دو گونه است. یعنی دو گونه اثبات می کند حق. این رو گاه به زبان قول است در شرایع الهی است. این همانی است که پیامبران الهی می گویند که فعلم انه لا اله الا الله. این همان است که خداوند به پیامبرش می گوید قل هو الله احد الله الصمد. این اثبات قولی است بر زمان انبیا، اولیا تا زمان پیغمبر مکرم اسلام. همه این مردان بزرگ قائل به وحدانیت خداوند در مقام عبودیت و در مقام پرستش بودند. این که روشن است از جهت زبان و قول و گفتن. اما در مقام اثبات بعد از قول بحث فعل است. یعنی این که خداوند ثابت می کند به فعل خیش، به افعال منحصره خودش، این وحدانیت خودش رو در وجود و در هستی. این که اثبات می شود که مقام دیگری جایگاه دیگری برای اداره خلقت وجود ندارد و لیاقت اون رو کسی ندارد که انسان‌ها پاکترین احساسات خوش خوبشون رو که همون بندگیست و ساییدن جبین به آستان خالق متعال است نصیب و روزی کسی دیگری بکنن و در قبال کسی این ارتباط رو با اون داشته باشن. ذات حق با افعال خودش این رو ثابت می کند، یعنی یومن دل علا ذاتهی به ذاته، خداوند این رو با ذاتش ثابت می کنه، با صفاتش ثابت می کنه. به همین دلیل اهل دل هنگامی که به این آیه می رسن می گن این شهادت خداوند سه گونه است: شهادت به ذات و صفات و الاقوال. می گن خدا هم شهادت قولی می دهد مانند همین قل هو الله احد نمونه اون. خداوند شهادت به ذات می دهد چون ذاتی نیست در کنار او که جلوه‌گری کند. تمام موجودات و تمام هستی می دانیم ممکن الوجودند. ممکن یعنی چه؟ یعنی آن وجودی که می تواند باشد و می تواند نباشد. اما تنها یه ذات هست که واجب الوجود است، یعنی ذات او وجود دارد و لا غیر، چیز دیگری بر او تحمل نمی شود و تحمیل نمی شود و این اختصاص به ذات حق دارد و تمام وجود و هستی هستی خودشون را از این ذات مطلق می گیرن. این می شود وحدت ذاتی حق در لا اله الا هو. این که گاهی شنیدید یا من هو یا من لیس الا هو، این ذکر را از برترین و شاید برترین از کار معصومین معرفی کردند، یا هو یا من لیس الا هو و ادامه این گونه مواردی که اینها اثبات ذاتی وحدت خداوند می کند که بحث‌های عمیق‌تر و جدی‌تری هم در فلسفه دارد، هم در عرفان دارد، هم در مباحث این چنین. به صفات خداوند سبحان به افعال ذات باری تعالی ثابت می کند وحدت خودش رو، به تربیت انسانها، به رزق انسانها، به عزت بخشی، به ذلت بخشی، به هدایت، به ارشاد، به تمام اقسام صفاتی که خداوند در وجود دارد و به تعبیری باز به ذهن انسان میاد همون قانونی که خود خدا در قرآن مطرح می کند که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر بنا بود در این مجموعه خلقت اله دیگری و معبود دیگری هم در کنار اون ذات اقدس وجود می داشت، بدونید که این مجموعه باقی نمی ماند و اون پایداری رو نداشت و مسلم بر جای خیش ماندگاری نمی کرد این مجموعه خلقت. پس این اثبات لا اله الا هو، این شهادت خداوند یا شهادت قولی است یا شهادت به صفات الهی است در همه وجود و هستی که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. شهد الله انه لا اله الا هو. به دنبال اون فرمود و الملائکه، بعد از خداوند اون موجوداتی که استحقاق و شایستگی این رو دارن که اینها به شهود بنشینند و اثبات کنند وحدت خداوند را و کلمه مبارکه لا اله الا الله رو، ملائکه الله هستند چون نزدیکترین موجودات و مخلوقات به مقام قرب الهی هستند. اینها جایگاه ویژه‌ای دارند، قدسی هستند، در عالم لاهوت به سر میبرند. اینها شایستگی این رو دارن که اثبات این مقام کنند. با هزاران مرتبه تنزل تشبیهی عرض می کنم، بالاخره گاه فرمان از مقام اول صادر میشه، از ریاست جمهور سخنی گفته میشه، یه بعد از اون منتظر هیئت وزیران خواهیم بود، بعد از اون رتبه بعدی است که اشاره می کنم. بعد از اینکه ذات حق چنین می کند و بازگو می کند و اثبات می کند، ملائکة الله هم چنین. اینها هم موجوداتی هستند بسیار توانمند، دارای مقامات بالا و رفیع. این که ملائکه جز در قبال ذات حق سر تواضع فرود نمی آورند اثبات توحید عبودی خداوند است، یعنی این موجودات با این اقتدار و با این توانمندی هنگامی که متواضعانه عباد مکرمون می شوند، یعنی اینها در قبال ذات حق به تمام وجود سر فرود می آورند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اون که بگوید همان عمل می کنند. ولا یعصون الله هما امرهم، اسیانی از فرمان او نمی کند. اثبات می کند فقط شایستگی و استحقاق خداوند را برای عبودیت که او لیاقت این مقام را دارد. این ملائکه با این امکانات، با این قدرت و با این توانمندی که دارند به لا در قبال دیگری اگر شایستگی داشت باید مثلا تواضع می کردن که نمی کنند. به دنبال اون فرمود و الملائکه، خود اون جایگاه عظیم ملائکه الله و پذیرش فرمان مطلق خداوند از سوی اینها دلیل دوم اثبات وحدت خداوندی در مقام پرستش و عبودیت. سوم و اولو العلم بعد از خدا و بعد از ملائکه او کسانی لیاقت این رو دارن که به صحنه بیان و اثبات کنند مقام وحدت خداوندی را و توحید الهی را که از اینها تعبیر می کند قرآن رو اولو العلم دارندگان علم اینها که به مقامی می رسند از مرتبه علم و معرفت و شناخت دارندگان علم. خب ملاحظه می کنید که خیلی زیباست، یعنی بعد از خود ذات حق و بعد از ملائکه اون کسی که لیاقت اون رو دارد که در کنار ملائکه به خداوند نام او مطرح باشه و در یه منصب بلند و جایگاه رفیعی برای اثبات مهمترین حقیقت هستی تکیه بزند بر مسند شهادت، کسانی هستند که به مقام علم نائل و واقف میشن، دارندگان علم. البته مشخص است این علم نیست که جهتگیری اون به اثبات وحدانیت خداوند منتهی بشه. اگر علمی بود که اثبات اون شرک رو، اگر علمی بود که پایان اون غیر توحید بود، چون اصلا به طور کلی خارج از این موضوعه، اون اولو العلمی رو در اینجا خدا مطرح میکنن که دستاورد علمی اینها اثبات وحدت خداوند است، در حدی جایگاه و منزلت دارن که در کنار ملائکه الله نام اینها مطرح میشود و مدباز. خب طبیعی است در صدر تمام این اولو العلم انبیاء پیامبران الهی که خداوند به اینها آموخت، دانش رو به اینها تعلیم داد، در صدر تمام اینها بدون تردید وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به دنبال اون دانش آموختگان و فارغ التحصیلان همین مکتبند که اینها میشن اولود علم، دارندگان علم و اولود علم قائمن بالقسط. این کلمه قائمن بالقسط به اصطلاح جنبه حالی داره، یعنی حالتی صفتی است برای همه این سه گروه قبل، هم خداوند هم ملائکه و اولود علم، اینها که شهادت به وحدانیت خداوند میدهند و اثبات توحید الهی میکنند، اینها قیام به قسط دارند. قیام استهزار دارید اون حالتی رو میگوین القائم و بالامر که انسان تسلط و اشراف در یه قضیه داره. در کلام عرب اگر گفتن فلانی زیدون قائمون به هذا الامر، فلانی در این کار قیام کرده، یعنی کاملا اون تسلط و اون اشراف و تحفظ به این کار رو دارد. قائمن بالقسط، خداوند و این گروه ها اینها که شهادت وحدت میدهند، این شهادتشون با تسلط و با اشراف کامل همراه با قسط هست. این ویژگی این شهادت هست، هم شهادتی است از سر اون تسلط و اون سیطره لازم و هم در این حال عدالت ورزی کافی در این اثبات منصفانه در این راه سخن گفتن، شیوه است که این اولوال علم دارن، ملائکه دارن و خداوند هم بدین شیوه اثبات توحید میکنن. کلمه قسط رو بالها عرض کردیم خدمت عزیزان که واژه قسط چیزیست فراتر از عدل. اگر شما اومدید و در یه شرایطی با یه کسی قرار دادی بستید، بالاخره بازار کار راکد است و این شرکت خابیده است، موقعیت کاری نداره، فرصتی هم نیست برای کار، شما هم از این آشوب بازار سوء استفاده میکنید یا حسن استفاده میکنید، اون چه میخواهید بنامید، میام و میگیم ما این کارو میخواییم اما با این مبلغ. خب یه قراردادی با ما می‌بنده از باب ناچاری و اینکه سرمایه بالاخره در گرو است، میاد با ما یه قراردادی می‌بنده این کارو برام، این پروژه رو اجرا می‌کند. ما از این شرایط رکود بازار استفاده کردیم، این قرارداد رو با این مجری پروژه برقرار کردیم و این کارو انجام دادیم. پایان قرارداد میرسه مفاصل حساب، طبق بند بند قرارداد تا ریال آخر پرداخت می‌کنید. این کار شما چیست؟ عین عدل است. اما به هیچ وجه با قسط سازگاری نداره. قسط اینه که شما این شرایط اضطراری رو در نظر نگیرید. قسط اینه که توانمندی این فرد رو، سرمایه اون رو و تخصصش رو در نظر بگیرید، نه این شرایطی که الان این رکود بازار است و این وضعیت موجب میشه که شما سوء استفاده بکنید از این شرایط. این رو عدل میگیم اما قسط نمیگیم، و لذت قسط در اینجاست عزیزان که اون اوج عدالت رو و اون واقعا هر کسی به نصیب و بهره و سهم خودش وقتی در جامعه میرسد، این رو میگیم قسط اجتماعی که بسیار فراتر از عدالت اجتماعی است. اینه که لیقوم الناس بالقسط، انبیا قیام به قسط رو صلاح قرار دادن، نه قیام به عدل رو. عدالت ممکنه خوب اجرای خیلی از قراردادها باشه، اما قسط نه، قسط فراتر از اون، قسط قابلیت هاست، پرداخت قابلیت هاست، بها دادن به لیاقت ها، شایستگی ها رو محور قرار دادن، به معنای واقعی شایستگی رو محوریت دادن، میشه اون بحث قسط. فرمود قائما بالقسط، با تمام این خصوصیات این سه مقام چنین میگویند که لا اله الا هو، سخن خداوند و ملائکه او، و این اولوال علم و دارندگان علم آن است که لا اله الا هو را بازگو می کنند و در مقام عمل هم اثبات می کنند. حالا البته این اثبات توحید همان گونه که عرض کردم گاه به زبان قول، اما این توحید عملی اون در مقام عبادت بسیار فراتر تا اون توحید زبانی، یعنی ملائکه در عمل ثابت میکنن وحدت خداوند رو و اولوال علم با عمل خودشون اثبات میکنن وحدانیت الهی را، با اینکه تمام وجودشون رو صرف می‌کنند در پذیرش فرمان الهی و حرکت به سوی خداوند در جهت فرضی بر اساس قوانین الهی، این توحید عملی اینهاست و توحید عملی بسیار فراتر از توحید قولی و نظری و گفتاری است. خب العزیز الحکیم، این خدایی که لا اله الا هوست، این وحدانیت و توحید او متزلزل نیست، در نهایت عزت و اقتدار است. اگر بر اریکه وحدت تکیه زده است، این تکیه توحیدی خداوندی در نهایت عزت و غلبه و توانمندی و پیروزی است. البته هنگامی که نام عزت و قدرت می آید، یه مقداری ذهن ما اون حالت پهلوانی و اونچنانی به ذهنش میاد، در خاطرمون خطور می کند. رضا سریعا فرمود الحکیم، این وحدت الهی دو پایه اصلی دارد که یک توانایی و قدرت خداوندی است، دوم دانایی و حکمت الهی است. هنگامی که توحید بر این دو پایه باشد، حالا ببینید توحید عملی هم دو پایه دارد عزیزان، دانایی میخواهد و توانایی میخواهد. باید بر اساس دانایی و حکمت مجهز به توحید شد، بر اساس توانایی به توحید عمل کرد، اونگاه میشه العزیز الحکیم، میشه مدل توحیدی خداوند در قرآن و اولوال علم و ملائکه الله. لا اله الا هو العزیز الحکیم. خب حالا ثمره و نتیجه این توحید چی خواهد بود؟ ان الدین عند الله الاسلام. خیلی زیباست. من با اینکه حال هم متاسفانه مساعد نیست و با بالاخره دوپینگ و همسالون اومدیم خدمت دوستان که بتوانیم انجام وظیفه کنیم، اما حیفم میاد آیه رو بازگو نکنم. انشاءالله آیه رو میگم دیگه با عرض پوزش و رو پرسش و پاسخ دیگه از خدمتون مرخص میشم. ان الدین عند الله الاسلام. عرض کردم ببینید نتیجه و ثمره لا اله الا الله داره میاد، حالا دیده میشه این وحدت و این توحید به کجا منتهی میکند شما را. ان الدین، همانا به درستی که دین در نزد خداوند اسلام است. و بعد و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اگر هم اختلافی شده است ریشه رو جای دیگر باید بدانیم. آیه این قسمت اولو که میخوام عرض کنم بسیار زیباست. اولا اینکه ثمره توحید این در جای خودش، حالا ببینیم. فرمود ان الدین، بارها گفتیم کلمه دین هنگامی که در لغت عرب بررسی میکنیم، اولین معنایی که برای آن به ذهنمان میآید همون حساب است و جزا است. فعل عربی اون هم ساخته میشود دان یدینو، یعنی حساب دادن، جزا دادن. به حساب رس و زی حساب دیان میگند، اینها درست. اما یه معنای دیگر هم دین در کلام عرب داره که این معنا وجه اشتراک کلمه دین رو با پارسی هم تشکیل میدهند و دین معنای سومش در لغت عرب به معنای طاعت، به معنای طاعت است، به معنای پذیرش است. این هم از معانی کلمه دین در واژگان عرب است. حالا با توجه به همین معنای سوم که دین به معنای طاعت به کار برده میشه، گاه کلمه دین گفته میشود و یه مجموعه ای از طاعات، یه مجموعه از پیشنهادها و دستورهایی که با اون میتوان زندگی رو سامان داد و با اون میتوان یه برنامه منظمی رو برای بهزیستن، کامیابی و سعادت انتخاب کرد، دین مینامند. یعنی با توجه به این معنا روح دین اطاعت است و پذیرش فرمان خداست. کلمه دین بر مجموعه دستورالعمل‌های الهی برای زندگی انسان‌ها اطلاق می‌شود که ریشه این دین به این معنا میشه همون اطاعت. حالا این کلمه هم پارسی است هم عربی است، به این معنا هم پارسی است هم عربی است. ما کلمه دین رو در متون گذشته پارسیان بسیار داریم، همین الان می‌بینید بعضی از جماعتی که به علاوه حالا یه تعلقاتی به گذشته ایران دارن از این کلمه بیشترین استفاده ها رو می‌کنن. انجمن بهدینان ایران هنوز هم خودشون رو به همین نام می‌نامند، پیروان دین بهی و آیین زرتشت، مقید به استعمال و به کار بردن کلمه دینن، برخواسته از دین کرد، همان واژه‌ای که در نسخه 17 و 18 و 21 نسخه اوستای زرتشت به کار برده میشه. کلمه دین هم پارسی است هم عربی است، اشکالی هم نداره. خیلی از کلمات میتواند اینها ریشه های مشترک بین زبان های متفاوت داشته باشه که در زبان شناسی بحث میشه اینها. به این معنا دین یعنی کیش و آیین. خب حالا ان دین عند الله، ثمره اون توحید باید بیاد تو حرکت، تو زندگی، باید حضور پیدا کند در وجود انسان ها و تبلور بیابد. توحیدی که در قالب و در پوشش دین و مرام عملی برای انسان ها نباشد، این صرفا یه سری اصطلاحات و یه تصورات و یه باورهای ذهنی است. توحید باید بعد و جنبه عملی پیدا کنه و لباس عمل نمی پوشد مگر در قالب دین و اصول الهی برای زندگی انسان ها. از اینجا میشن انسان ها متفاوت، یا توحیدی یا غیر توحیدی، یا اصول توحیدی رو در زندگی قبول میکنن یا اصول غیر توحیدی رو قبول میکنن. اون تا قرآن به زیبایی این رو چنین مطرح میکنند: بدانید، تردیدی نکنید که دین یعنی اون اصول زندگی درستی که خداوند برای شما انسان ها از برکت توحید تدوین میکند و بازگو میکند نیست مگر اسلام. این اسلام است که اون اساره توحید و عمل کردن شما به و حقیقت توحید پروردگار است. حالا این کلمه اسلام چیست و کدام است؟ همین مقدار من عرض میکنم که واقعا زیباترین و لطیفترین واژگان در قرآن کریم همین کلمه است. اصلا خود این واژه رو وقتی میشنویم و مشتقات این رو، یه دنیا سلامتی بر ذهنتون میاد. یعنی واژه اسلام و مشتقاتش هر کجا که به کار برده میشه، خود سلام، کلمه سلام و سلامتی که میگویید، سلامه اتحری من کل آفت و آهه، برون رفت از هر آفت و هر ابتلایی رو سلم میگویند، سلام میگویند. الان توضیح میدم من معنی دقیق ترش رو. عافیت و سلامتی که شما میفرمایید همین است. اگر خداوند سبحان سلام است، از سلام المؤمن، ذهن انسان به این واژه کشیده میشود. بهشت دار و سلام است. استعمالاتی که در مورد مقام سلام و مسلم، تسلیم و تمام اینها گفته میشه فوق‌العاده زیباست در آیات، در روایات. اما در مجموع میتوانیم بگوییم کلمه اسلام در قرآن با همین شیوه بحث خودمون دو تا ریشه اساسی داره که اینها رو در قرآن میبینید، هر دو ریشه رو. یک سلم، دوم سلام. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مسلمانان برید تو سلم کافتن به تمامه. یعنی چه؟ سلم اینجا به معنای آشتی و صلح، آشتی و صلح. کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنو، برید اهل صلح باشید. صلح با کی؟ کلمه اسلام اشتقاق اول این واژه از ماده سلم می آید. اسلام به این معنا، یعنی اصلا دین اسلام به این معنا، ما الان در مورد شریعت پیغمبر مکرم اسلام صحبت نمی کنیم، داریم کلمه اهل اسلام رو مطرح می کنیم. کلمه اسلام در لغت به معنای آیین و روشی که در این روش انسان با خداوند نمی جنگد. آدمی با ذات حق چالش ندارد، فرمان او را، تعالیم او را و خواسته های او را میپذیرد و از در ناسازگاری و جنگ و حرب با خالق وجود و هستی در نمیاد، با خلق و مردمان هم نمی جنگد، بر سر هیچ و پوچ با مردم هم گلاویز نمی شود. این رو میگن اسلام. اسلام از ماده سلم یعنی روش و آیینی که در اون صلح امنیت و سازگاری به معنای مثبت اون حاکمیت میکنه. حالا به این معنا اگر بگید تمام ادیان الهی اسلامند، یعنی تمام ادیانی که خدا بر پیامبران فرستاده است همشون اسلامند. نوح مردم رو به اسلام دعوت میکرده است، ابراهیم خودش مسلمان بوده است، حنیف مسلما، جناب موسی مسلمان است، عیسی مسلمان است، سماکم المسلمین من قبل، اگر ما هم مسلمانیم ابراهیم قبلا ما را مسلمان نامیده است به این نام، پیامبر مکرم اسلام هم به این معنا مظهر اسلام است، یعنی شخصیتی که به تمام وجود با خالق هستی در آشتی در آمده است و با او به محبت و عشق زندگی می کند و با بندگان او هم به مسالمت همزیستی پاکیزه دارد. این میشه معنای اسلام که روح تمام ادیان الهی است. درست؟ حالا بیاید یه پله بالاتر. معنای دومی که در کلمه اسلام، ریشه دوم کلمه اسلام در خود قرآن کریم، این شد ریشه اول سلم، ریشه دوم سلام. سلام و رجلن سلمن لرجلن هل یستویان مثلا؟ سوره مبارکه زمر خداوند این بحث رو مطرح می کند. و رجلن سلمن، مردی را که سلم است برای آن دیگری. سلم در لغت عرب، بحث لغت رو عرض می کنم، به معنای یک دست، ششدانگ. می توانید به تعبیر زیباتر بفرمایید اخلاص. اسلام به این معنا یعنی اخلاص، یعنی خالص بودن، ششدانگ، یک جا بودن به تمام وجود، یک حقیقت بودن و اخلاص. به این معنا اسلام یعنی تمام وجود رو خالص کردن و مخلصانه ارتباط رو با حضرت باری تعالی و خالق وجود و هستی برقرار کردن. حالا ببینید شما کلمه لا اله الا الله رو چی میگید؟ میگید کلمه اخلاص. سوره مبارکه قل هو الله رو چه میگویید؟ سوره اخلاص. اصلا اسلام یعنی اخلاص، یعنی لا اله الا هو، یعنی قل هو الله احد. به این معنا اسلام یعنی اخلاص و مسلم یعنی اون کسی که تمام وجودش رو تسلیم پروردگار میکند، بهره‌ای برای دیگران در وجودش نمیگذارد، با تمام صفا و ششدنگ وجود خودش رو تنظیم میکنه، بر اصول الهی، رفتارهای الهی و برکت به سوی خداوند اختصاص میدهد. این میشه مسلم. پس ما دو معنا برای اسلام داریم. خب حالا به این معنای دوم هم که نگاه کنید، تمام ادیان الهی اسلامند، یعنی تمام ادیان بشر رو به چی دعوت کردن؟ به اینکه خدایگان رو دور بریزد، طاغوت‌ها رو رها کند، طاغوت‌چه‌ها رو بشکند، فقط نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست باشد و وحدانیت الهی. این حرف همه ادیان بوده است. نوح همین رو گفته است، ابراهیم همین رو گفته است، موسی همین رو گفته است، عیسی هم همین رو گفته است. لا غیر. یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی، جناب عیسی آیا تو گفتی به این مردم که تو و مادرت رو به عنوان اله قبول کنن در کنار من بگذارن و تسلیس در بیاد؟ ما قلت لهم، پروردگار تو خودت که میدانی این یه گفتگوی سوریست بین حضرت عیسی و خداوند سبحان در قرآن که برساند به اهلش سخن رو. خدای تو خودت که میدانی ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من چیزی نگفتم مگر همونی که من امر کردی، و اون چیزی نبود مگر انی عبدالله، مگر نبود اون که لا اله الا هو. عبادت، اخلاص و اسلام. به این معنا تمام پیامبران الهی مسلمند و آیین الهی اسلام است. پس اگر از ابتدا تا انتها نگاه کنید، همه اینها یکی هست، یعنی از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی، یک سخن دارن، یک حرف دارن و تمام اینها اسلام میگویند و میشه ان الدین عند الله الاسلام. دین و اون مرام عملی و رفتار عملی در نزد خداوند سبحان تسلیم شدن آدمیان به فرمان حق است. دیگه تمام طاغوت ها رو رها کردن و حاکمیت غیر رو و حاکمیت نفس رو و حاکمیت انسان محوری رو در خلقت رها کردن و محوریت خداوند رو در وجود و هستی به جان پذیرفتن و تن به اون دادن. تمام ادیان الهی روح حقیقیشون همین است. حالا اگر اختلافی در طی زمان با هم داشتن، اینها تو این بحث اختلاف نداشتن، تو شرایعشونه، یعنی تو واجبات و محرمات است، تو بخشنامه هاست. این دین بخشنامه های کمتری داشت، به مرور زمان که توانایی انسان ها، تفکر انسان ها رشد بیشتری کرد، حالا بخشنامه های دیگه اومد. و لا تمام سخنانی که این پیامبران الهی انسان رو به اون دعوت می کردن هیچی نبود جز لا اله الا هو، لا اله الا الله، ان الدین عند الله الاسلام. خب این رو به زیبایی مطرح می کند خداوند سبحان و بازگو می کند. حالا آیا از این آیه شریفه گذشته از این بحثی که تا الان گفتیم میشه استفاده کرد که الاسلام اینجا الاسلام اصطلاحی باشد؟ یعنی مراد خداوند در این آیه باشه که ان الدین عند الله الاسلام، یعنی دین در نزد خداوند همین اسلام است؟ حالا شاید ما خیلی اصرار نکنیم این رو از این آیه استفاده کنیم، چون حاجتی هم نیست. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، این رو در جای دیگر خدا مطرح میکنه که امروز زمانی است که اگر کسی بخواهد ابتداعا دینداری بکنه، یک کسی اصلا دیانت نداره، امروز الان میخواد اسلام کنه، بگذارن گزینه یک میگن یهودیت، گزینه دو مسیحیت، گزینه سه اسلام، یکی از این سه رو میتونی انتخاب کنی، آیا چنین چیزی است؟ نه. اگر کسی الان در این عصر و زمان ما ابتداعاً بخواد انتخاب دین بکنه، دیگه نمیتونه به اون ورژن اول و دوم رجوع کنه، باید به اون کاملترین، بارسترین و جامعترین مراجعه کنه و اون حقیقت اسلام است که تکمیل شده تمام شرایع الهی است، تکمیل شده تمام ادیان پیشین از خوده، که ارتباط ادیان با هم چنین است، اینا حلقه های زنجیری هستند که میرسه به اون اوج تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلی در مکتب اسلام و پیامبر دست میدهد. حالا اما از این آیه ما بخوایم این رو استفاده کنیم که ان الدین عند الله الاسلام، مگر از این باب استفاده کنیم به این شیوه که عرض میکنم که بگیم حالا این مرام و راه به سوی خداوند در دو چیز خلاصه میشود، یکی در اون سلم است و صلحاش دین امنیت است با خدا و خلق، و اون دیگری به اصطلاح سلم بودن و خالص بودن برای خداوند است. حالا تبلور جامع و مصداق بارز و اتم این دو حقیقت رو میتوانید در کلمه اسلام بجوید و میتوانید در شریعت اسلام جستجو کنید. اگر از این باب بگیم دیگه مخالفی نداره و میشه به این شیوه این بحث رو مطرح کرد و گفت و این معنا رو هم در کنار معنای قبلی از آیه شریفه استفاده کنید. خب اینجاست که می‌بینیم اگر هم اون به اصطلاح اختلاف مراتب اسلام رو شما در قرآن می‌بینید که گاهی بحث کردیم، سوره مبارکه احزاب مفصل بحث کردیم یا در مواردی مطرح شده، که شما می‌بینید دو اسلام می‌بینید در قرآن. شما یه اسلامی می‌بینید که قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، گفتن نخیر نخیر، قل لم تؤمنوا، بگو شما ایمان نیاوردید، بلکه بگید اسلمنا. شما می توانید اجازه می دیم بگید مسلمانید، اما اجازه نمی دیم بگید مؤمنید، چون لما یدخل ایمان و فی قلوبکم، هنوز ایمان در جانهای شما وارد نشده است. شما به مرتبه اسلام رسیدید اما به مرتبه ایمان هنوز نرسیدید. بله، با همین دو ریشه‌ای که عرض کردم ما دو تا ایمان داریم، اون دو تا اسلام داریم. ایمان اول همونه که با سلمه، وقتی کسی میاد با خدا میخواد آشتی کند، میگه ما آمدیم و بالاخره سر جنگ نداریم و کفر و ستیزه و عناد و لجبازی نیست، اقرار میکند به اشهد ان لا اله الا الله، میپذیرد، به صحنه میاد، این میشه مسلم شماره یک، فاز یک. آه ممکنه این مسلمانی که الان اومده تو وجودش چی باشه؟ ناخالصی باشه، این وجودش تسلیم نیست برای خدا، این ممکنه الان سر جنگ نداره، پذیرفته حاکمیت خدا را، اما در عمل نه، در وجودش ناخالصی هایی دارد و مشکلاتی دارد. به این میتوانید بگویید مسلم اما نمیتوانید بگویید مؤمن. این اگر اومد بعد از پذیرفتن اسلام، یعنی از سر جنگ در آمدن، مؤمن شد، به مراحل ایمان عمل کرد، پذیرفت و در این ایمان به حدی اوج گرفت که دیگه فرمان دیگری رو جز فرمان خدا نپذیرفت، طاعت دیگری رو جز طاعت الهی بر جان و دل ننهاد و زندگی این شد یه مرام عینی و عملی خالصانه برای تعالیم خداوند. حالا به این مؤمن بعد از اون مسلم اول میتونید بگید چی؟ میگید مسلم، اما کدوم مسلم؟ دیگه این مسلم همین است، ان الدین عند الله الاسلام. این میشه اسلام ونای تسلیم شدن برای خداوند. این همان اسلامی است که ابراهیم مسلمان است، این همان اسلامی است که یوسف میخواهد، این همان اسلامی است که بزرگان الهی وقتی به اوج میرسن تازه میشن مسلمان. به این معنا میشن، به اصطلاح عبد این کلمه مسلمان که ما میگیم، میدونید این مسلمانه دیگه، یعنی مسلم رو ما با الف و نون جمع میبندیم، بعد برای راحت شدن تلفظش در فارسی میگیم مسلمان، ولا مسلمان صیغه نیست. این مسلمان مثل مؤمنان که میگیم مؤمنان، بعد مسلمان رو میگیم مسلمان، مسلمان میگیم مثلا، این رو فرض بفرمایید. اینها بعد در اون اوج که میرسن مقام اسلام. پس ان الدین عند الله الاسلام یکیست، یه سخن از تسلیم خداوند شدن و حاکمیت غیر خدا رو به دور ریختن و به کنار. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. ای کاش پیروان ادیان الهی تن به اختلافات نمی دادن و بر همین مسیر واحد حرکت می کردن. اما و مختلف الذین اوتوا الکتاب، ولی اختلاف شد، اختلاف شد. کجا؟ همون کسانی هم اختلاف کردن که اوتوا الکتاب، همونهایی که کتاب داشتند، همونهایی که تورات داشتند، همونهایی که زبور داشتند، همونهایی که انجیل داشتند. الا من بعد ما جاءهم العلم. این اختلافاتی هم که در دین و در این مرام واحد و این رویه تسلیم پیش اومد، این نبود بعد از اینکه حجت براشون روشن شد، بعد از اینکه خدا همه چیز رو برای اینها بازگو کرده بود. حالا ممکنه بدانیم ریشه اختلافات در ادیان چی بوده؟ چی شد که یهودیان نپذیرفتند عیسی را؟ چی شد که یهودیان جنگیدن تا آخرین فشنگشون با عیسی؟ چی شد که قصد جان او کردند و به گمان خودشون به دار آویختند عیسی مریم را؟ هرچند ما اعتقاد به این نداریم، اما این چرا این چنین شد؟ چرا اینها اومدن این شدت ها و حدت ها رو یهودیان و حاکمان یهودی بر مسیحیان، و بعد از اینها باز، بعد از حاکمیت مسیحیان، بعد از اینکه آمد پولسی، آمد خواب دید، مستبصر شد، مسیحی شد، برگشت از آیین قبلی خودش، اومد سعی کرد آیین مسیحیت رو مطابقت بدهد با آیین‌های گذشته، بعضن آیین اسکندریه و غیره، که یارانی پیدا کرد، قدرتی پیدا کرد، مسیحیان بر مسند نشستن، توانستن با حمایت عرض به خدمتون بیزانس و امثال اون قدرت رو پیدا کنند. چی شد باز مسیحیان به جان دیگران افتادند؟ چی شد اینها دامن از روزگار یهودی ها در آوردند؟ چی شد باز اینها به جان مسلمانان افتادند؟ شمشیرها را از رو بستند، جنگ های صلیبی را انداختند، باز اینها چرا به جان افتادند و این کارا را انجام دادند؟ و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. نکته عجیبی رو قرآن مطرح میکند که این بحث تاریخی نیست عزیزان، بحث اجتماعی است. بغیاً بینهم، ریشه اختلاف ادیان، ریشه اختلاف در میان متدینان به پیروان ادیان نبوده است مگر زیاده خواهی، مگر حاکمیت نفس. بقیان بینهم، کلمه بقی یعنی مجاوزت الحد، یعنی به حد و اندازه راضی نبودن. کسانی در میان ادیان ساز مخالفت رو با دیگران زدن که در حد و قواره‌ای که بودن خودشون رو قبول نکردن، گفتن نه انا، گفتن ما بالاتریم. در حد خودشون رو پذیرا نشدند، به مقدار تلاش اقتصادی خودشون بسنده نکردند، به مقدار قابلیت و لیاقتشون در زور و قدرت و سیاست تن ندادند، خواستن بقی کنند، خواستن دیگران رو هم در اختیار خودشون و سیطره خودشون بگیرن. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا. در جای دیگر هم قرآن همین ماجرا. شما گمان میکنید اختلاف امروز بشریت در روی زمین از چیست؟ این نزاع‌ها، این خونریزی‌ها، این حالاتی که میبینید شاید از نکبت‌بارترین شرایط تاریخ بشریت رو متاسفانه امروز ما و شما شاهدیم. در این اوج شکوفایی تکنولوژی و این توانمندی بشری، کثیف‌ترین شرایط رو در روی زمین شاهدیم و داریم میبینیم. این از کجاست؟ ظلمن و علو. بقیان بین زیاد خواهی است، آزمندی است، هرس ورزی است و راضی نشدن به آنچه موجودی است و جایگاه خود این ریشه ایست که همین الان هم در میان انسان ها، در میان مجموعه بشریت، حتی در میان دینداران هم همین عامل اختلاف است که قرآن داره این رو آسیب شناسی می کند. فرمود بقیان بینها، اختلافات شروع نشد مگر با زیادی خواهی ها، با ستم ورزی ها، ظلم و علو، اون اعتلاء و توفق طلبی. یعنی واقعا وقتی انسان فکر میکنه میبینه بالاخره این ماجرای ابلیس و آدم رو ما باید یک بار، دو بار، ده بار، صد بار دیگر بخوانیم، اینو باید عمیق‌تر بشناسیم. به خداوندی حق، یک کسی ماجرای ابلیس و آدم رو در قرآن بفهمه، همه چیز خلقت رو میفهمه، واقعا میفهمه. یعنی یه ماجرا خدا در ابتداء قرآن، در ابتداء خلقت انسان مطرح میکنه که تا پایان ادوار تاریخ بشری این یه فیلمی است که یه کارگردان هی کارگردان‌های مختلف میان همین سناریو رو میسازن، همین فیلمنامه رو میسازن و تمام انسان ها هم این فیلمنامه رو تا قیام قیامت بازی میکنن. نقش ها و لوکیشن ها عوض میشه، صحنه ها عوض میشه، پوزیشن ها عوض میشه، کاراکترها تغییر میکنن، اما میبینید در پهنه زندگی انسان تمام قصه ابلیس است و آدم است. همه رو این میشه شاهد و به نظاره نشست. فرمود ظلم، یعنی همون هاییش که تو اون ماجرا میبینیم، مؤلفه ها. اگر از آدم است، اگر حرص ورزی است، اگر تمرد است با همون شکلی که هست در اون ماجرا، اگر توبه و انابه است، اگر علم آموزی است، اگر تربیت پذیری است، اگر اجتماع و توجه به خدا است، همین هاست لاغیر راه های موفقیت دیروز و امروز و فردای بشریت. و اگر در اونجا انست، کبر است، عدم توفق پذیری است، ظاهر جرایی است، ماده پروری است، تمام اونها ریشه های تمام سقوط ها در طول تاریخ برای همه انسان هاست، چه فردی و چه جمعی ها. یه ماجرایی رو قرآن بازگو میکند که همه چیز رو در این ماجرا، امیدوارم توفیقی باشد که یه بحث تخصصی رو پیرامون آدم و ابلیس از زاویه دیگر با دوستان انشاءالله به زودی در میان بگذاریم، این بحث رو از نگاه های اجتماعی بیشتر بکاویم و بررسی کنیم. فرمود این بقیان بینه ها بلا این اندین اندن، تمام انسان ها تسلیم حق، اصلا یه سخن بوده است، وحدت او، حرف دیگری بر دل بشریت نبوده است، بر زبان انبیا نبود، همشون یه چیز گفتن لا اله الا هو، ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بیهوده تر سارا. اما این بقیه ها نگذاشت، بقیان بینه ها و من یکفر به آیات الله، خود این بقی و زیاده خواهی مقدمه چی شد؟ کفر. و من یکفر به آیات الله، بعد نتیجتاً آن کسی که کفر ورزید به آیات الهی، بداند که لن یضر الله کفره، کفرش به خدا زیان نمیرساند، این تو تقدیره، نیست تو کلام، جوابش میاد فإن الله سریع الحساب، مشکلی نیست، هر کار متاعی دارد عرضه کند، هر کاری میخواد انجام بده، اعملوا ما شئتم، اما بدونید فإن الله سریع الحساب. اما پیامبر به این سادگی نیست کار توها. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، بالاخره باید جواب آماده داشته باشی، راحت نمی کنن، درگیری داری، گفتگو داری، عملی، سخن، همه جور باید آماده باشی. خطاب به پیامبر می شود و آماده سازی رسول خدا در میدان این درگیری ها و این بغها که انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. باز هم من عذرخواهی میکنم که دیگه خیلی مساعد نبود و بالاخره قرض انجام وظیفه خدمت سروران معظم بود، دیگه از پرسش و پاسخ بنده رو معذور بدارید امشب. انشاءالله سعی میکنیم که هفته بعد جبران کنیم، ولو اینکه به ظاهر امشب طولانی ترین، البته طولانی هم که میدونید این جنبه فکاهی داره دیگه، بالاخره 30 ثانیه رو خیلی نمیشه گفت طولانی ترین، اما طولانی ترین شب سال بود و حضور محفل انس است و دوستان جمعن و این یکاد بخوانید و در فراز کنید، جا داشت که بالاخره ما هم بیشتر خدمت شما امشب بمونیم و صحبت کنیم و آیان هم یه بساط سوروساتی بیارن که نیاوردن، به همین خاطر ما هم میریم دیگه ان شاء الله. خداوند توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب روزی همه ما بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند، توفیق زندگی در سایه وحدت و توحید خودش رو به همه ما ارزانی بفرماید. حیفم من یه جمله نگم، اینه که شما میبینید تنها حدیثی که با عنوان با حالی که همه مسانید ما چه بزرگواران معصومین نقل کردن همشون سلسلت و ذهبن، همشون اتصالشون ذهبی و طلایی است، اما تنها حدیثی که با عنوان سلسلت و ذهب در معارف اسلامی معرفی می شود کدام حدیث است؟ همون سخن زیبای این حجت بالغه الهی در حضور دانشمندان نیشابور و مردم و جماعت که با دست مبارک پرده رو کنار زد، روز شهادت فرزندش بوده، پرده رو کنار زد، رفع المظلمه تا چشم مردم به جمال حضرت علی ابن موسی افتاد، نتونستن تحمل کنن، زجه ها و ناله ها بلند شد، حضرت میخوان صحبت کنن نمیگذارن، الا انتصفت النهار تا خورشید بالا آمد و درت جمع و جرت دموع و کن انهار، عشق ها مثل نهر جاری بود از شوق، و قال الامراء و القضات لا تعزو رسول الله فی اطرته، اذیت نکنید فرزند پیامبر رو، بگذارید سخن بگوید. لب باز کرد، ان ابی ان جدی تا ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، هرچی هست تو همینه، تو همین لا اله الا هو، اینه که سلسله تو ذهبش میکند این حدیث رو، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، با توحید گزندی در دنیا و عقبا نمی آید بر آدمی، این گریز از توحید است که انسان رو هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شدند، این گریز از توحیده که ما رو متاسفانه گرفتار نفسمون میکند یا گرفتار نفسهای دیگر یا شیاطین یا دیوان یا طاغوت ها و امثال اونها میکند. البته این توحید هم دست یافتن به اون آسان نیست، مگر به ادامه همان حدیث زیبا که هنگامی که حرکت رو حضرت ادامه دادن باز دوباره ایستاد، سر رو برون آورد، به شروط ها و انمن شروط ها، اون توحیدی که از زبان وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا فرزند بزرگوارش صاحب شهادت امروز جواد الائمه و پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین مصطفی در مکتب پیامبر بازگو میشون، میشه ناب به توحید و اون اوج شکوفایی ان الدین عند الله الاسلام. بسم الله العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و مولانا علی ابن موسی و مولانا الجواد استجب دعواتنا.